جناب آقای امینی امام جمعه موقت شهر خون و قیام قم هستند. توجه شما را به بیانات عالمانی معظم الله جلب می کنم.
بفرمی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین طاهرین المعصومین. با سلام و درود فراوان به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا و با عرض تبریک به مناسبت میلاد پربرکت دومین اختر تابناک ولایت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. و با گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل قدس سره الشریف و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای و سلام به شما برادران و نمازگزاران. نیمی از ماه مبارک رمضان گذشته و در آستانه میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. به همین مناسبت سخن من هم در این فرصت در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول شرح کوتاهی از زندگی امام حسن مجتبی سلام الله علیه و بخش دوم بررسی اجمالی از عمل کرده 15 روزه‌ای که از ماه رمضان تقریبا گذشته است. اما در قسمت اول میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیه السلام از ویژگی خاصی برخوردار بود و در این میلاد خانواده نبوت و مخصوصا شخص گرامی پیامبر اسلام بسیار خوشنود شدند و وعده های اختارا را تحقق یافته دانستند. میدانید که پیغمبر بزرگ اسلام فرزند ذکوری نداشت و فرزندان ذکورشون وفات کردند. دشمنان اسلام خوشحال بودند از این حادثه و میگفتند مدت زندگی محمد تمام میشه و کسی بعد از اون نیست که هدف او را تعقیب کند، بنابراین ما راحت می شویم. این سرزنش را به پیامبر اسلام می دادن. اما آیه نازل شد که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. فرمودن ای پیامبر ما کوثر را به تو عطا کردیم، که کوثر را یا به خیر کثیر معنا می کنند یا به فاطمه زهرا. وعده می دهد خداوند متعال به پیامبر که ما خیر کثیر به تو عطا می کنیم و فاطمه را به تو عطا می کنیم که منبع خیر کثیر است و این نشانه که هو الابتر، اون کسی که تو را سرزنش می کند اون ابتره، تو ابتر نخواهی بود. این قضیه دل پیامبر را امیدوار کرد و انتظار داشت که یک وقت این وعده حق تعالی را تحقق یافته بیابد و این قضیه تحققش به اولین میلادی بود که در خانواده نبوت انجام گرفت و امام حسن مجتبی سلام الله علیه به دنیا آمد. پیغمبر از این خبر بسیار شادمان شد که فرزندی فاطمه پیدا کرده و وعده خدا تحقق یافته است. نوشتن به مجردی که خبر ولادت حضرت زهرا را شنید تشریف برد به منزل فاطمه و به اسما گفت یا اسما اینا ولدی، اسما پسرم کجاست؟ اسما امام حسن مجتبی رو تو یک پارچه زردی پیچیده بود خدمت پیامبر آوردن. پیامبر اول فرمودن مگر من به شما نگفتم که نوزادان را در لباس زرد نپیچید؟ و بعد از اون دارد که امام حسن را گرفتن، در بغل گرفتن، لبهای مبارکشون را به لبهای امام حسن گذاشتن و شروع کردن به مکیدن چنون که انسان خرما را می مکد. بعد از اون دارد که در گوش راست امام حسن اذان گفتن و در گوش چپش اقامه گفتن و بعد از اون رو کردن به علی ابن ابی طالب علیه السلام که یا ابوالحسن اسمی برای این فرزندمون انتخاب کرده اید. علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله ما بر شما سبقت نمی گیریم، با فاطمه صحبت بوده اما گفتیم هر جوری که شما امر بکنید و دستور بفرمایید. پیغمبر هم یک مکسی کردن، جبرئیل نازل شد و از جانب پروردگار عالم وحی آورد که نام این فرزند را حسن بگذارید. نامش را حسن گذاشتن. از روایات استفاده میشه که پیغمبر اسلام بیش از حد به امام حسن اظهار علاقه و محبت میکرد و دوست میداشت او رو. البته دوستی پیغمبر فقط به عنوان فرزند نبود بلکه به عنوان اینکه این ولیست و امامیست و نسل پیغمبر به این وسیله امامت را تحمل می کند. در روایتیست که پیغمبر اکرم فرمودن نسل همه پیغمبران در صلب خودشونه، اما نسل من را خداوند متعال در صلب علی ابن ابی طالب قرار داده که از فرزندان حضرت زهرا خواهد بود. ابو هریره نقل می کند، یکی از صحابه های یکی از اصحاب پیغمبره، می گوید که من وقتی که، یعنی نقل می کنن از ابو هریره که وقتی امام حسن علیه السلام را می دید اشکش جاری می شد و می گفت که من روزی رو دیدم که این حسن طفل کوچکی بود، دوان دوان آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم او رو روی زانوی مبارک خودش نشوند و بعد دهانش رو به دهان این فرزند گذاشت و مانند خرما می مکید و فرمود که خدایا این فرزند منه، من حسن را دوست دارم و من دوستداران حسن را هم دوست دارم. محبت پیغمبر درباره امام حسن و حتی امام حسین خیلی زیاد بوده است، به اعتبار همون که عرض کردم که وعده خدا و تحقق وعده خدا بود. درباره احوالات امام حسن علیه السلام امام صادق علیه السلام می‌فرماید که امام حسن در زمان خودش عابدترین و زاهدترین مردم بود. وقتی که وضو نزدیک می شد و می خواست وضو بگیرد، رنگ مبارکش تغییر می کرد. وقتی که به نماز می ایستاد، بدن حضرت می لرزید از خوف خدا و گاهی عرض می کردن که چرا چنین حالتی را دارید؟ می فرمود که من می خواهم با پروردگارم، پروردگار عظیمی که همه قدرت ها در اختیار اوست، در برابر اون من می خواهم بایستم. آیا انتظار دارید که من این حالت برام پیدا نشود؟ و در همین روایت است که وقتی که امام حسن یاد مرگ می افتاد یا یاد قبر می افتاد، مانند فردی که مار او را گزیده باشد چگونه به خود می پیچد، امام حسن وقتی یاد مرگ می افتاد یا یاد قبر می افتاد، مانند شخص مار گزیده به خود می پیچید. وقتی که عرض اعمال و میزان یاد عرض اعمال و میزان می افتاد، دارد که سیحنی زد و مدهوش می شد. امام بزرگوار با اون شخصیت، با اون اسمت، با اون مقام، نسبت به توجه به خداوند متعال و یاد مرگ و یاد نماز، این حالات را دارد. اما ماها نمیدونم. در روایتی است که نقل میکنن، امام حسن علیه السلام در طول زندگی خودش سه مرتبه تمام اموالش را تقسیم میکرد با فقرا. هر چه داشت نصفش را برای فقرا میگذاشت و نصفش را برای خودش برمیداشت. حتی اگر دو جفت کفش داشت، یه جفتش را میذاشت برای خودش، یه جفت را میداد به فقرا. اگر لباسی داشت، اگر فرشی داشت، اگر پولی داشت، کل اموالش را تقسیم میکرد بین خودش و فقرا. و در همین روایت دارد که دو مرتبه هم خودش را از اموال تخلیه کرد. به این معنا هر چه داشت به فقرا داد و خودش هیچ چی دیگه نداشت و زندگی رو از نو شروع کرد. دو مرتبه هم خودش را از همه اموال تخلیه کرد. در اینجا بد نیست که من اشاره کنم به این جشن نیکوکاری که ما داریم در امروز و فردا و هفته کمک به محرومین و مستضعفین که شروع می شود و همچنین تأسیس بنیاد امداد امام به وسیله امام که سال اول پیروزی انقلاب امام این مطلب را دستور دادن. اینا همه نزدیک به هم، نزدیک به هم شروع شده است. من لازم است به شنوندگان محترم توصیه کنم و این مطلب را عرض کنم که برادران و خواهران، ما متاسفانه در بین مردم خودمون افرادی را داریم که از زندگی محرومند، از کار افتادند. یتیمانی رو داریم که نان بیار ندارن، کسی نیست که زندگی اونها رو تأمین کنه. پیرمردها، افراد مریضی رو داریم که کسی نیست که به اونها رسیدگی بکند. متاسفانه بعض چنینه و اینها کم هم نیستند. ما وظیفه داریم هممون به اون مقداری که قدرت داریم در این راه کمک کنیم. هر کداممون هر مقداری که میتوانیم. یک کسی کم دارد کم، یکی زیاد دارد زیاد. اما وقتی که این مجموعه روی هم ریخته شد، یک قلم قابل توجهی میشود و خانواده هایی به نوا میرسند به وسیله این کار. و این عمل را انشاءالله در این ایام هر کسی به مقدار قدرت و توان خودش انجام میدهد. و میدانید که صدقه دادن در ماه رمضان یه چیزیه که خود پیغمبر دستور میداد که بفرما تصدق کنید در اون خطبه ای رو که آخر شعبان خوندن، روز جمعه آخر شعبان فرمودن که تصدق کنید بعد مردم بینوا و مسکینان و مستضعفین و اون مقداری که قدرت دارید به اونها کمک کنید. چه خوبه که همه ماها اون مقداری که توان داریم در این راه کوشش کنیم و ثواب صدقه هم در این ماه چند برابر صدقه در ایام دیگره. امیدوارم که ما تأثیر بکنیم به امام حسن مجتبی علیه السلام. حالا امام حسن همه اموالش را تقسیم میکرد بین خودش و فقرا، ما اون کار را اگر نمی کنیم اقلا بخشی از مال خودمون را بدهیم به فقرا. میدانید ایام عیدم دارد نزدیک میشه، بسیاری از بچه ها هستن که پدری ندارن بایشون لباس بیاورد، ممکنه شبیعیدشون چیزی نداشته باشن. ماه رمضان هم همینجور خانواده هایی هستن که فقیرن، درآمدی ندارن، امکانات ندارن. شما احتمال بدهید و بدانید که شاید خانواده هایی باشن که اصلا در طول ماه رمضان خیلی کمتر توفیق پیدا کنن که گوشتی تهیه کنن، زندگیشون رو تأمین کنن. شما به وسیله کمک به اینها این جشن نیکوکاری رو که من نمیدونم حالا به عنوان جشن تعبیر کردن و چیه، واقعا هم همینجوریست، جشن نیکوکاری، این که حقا خوبه که آدم برای نیکوکاری جشن بگیره. در حال ما تأثیر کنیم به امام حسن مجتبی سلام الله علیه. در روایت داره که امام حسن مجتبی 25 مرتبه حج خانه خدا رو به جا آوردن ماشیان، یعنی که با پای پیاده بودن، اما نه از این جهت که حیوان سواری نداشتن، حیوان سواری دارد که داشتن و حیوانهای سواری جلو به حضرت برده می شدن. و بعد بهش عرض کردن که یا رسول الله، شما که حیوان سواری دارید چرا بر خودتون زحمت می دید و پیاده به خانه خدا می روید، به زیارت می روید؟ فرمودن من خجالت میکشم از این که میخواهم برم به زیارت خانه خدا و به ملاقات پروردگار جهان، اما با سواره برم و پیاده نباشم. اینقدر ادب را رعایت میکرد حضرت. این قسمت اولی که سخن کوتاهی بود در مورد امام حسن مجتبی سلام الله علیه. و اما سخن دیگر من در رابطه با بررسی عملکرد 15 روزه یا 14 روزه ماه رمضان. 14 روز از ماه رمضان گذشته است، خیلی لازمه که ما یه بررسی بکنیم ببینیم که در این 15 روزه چه کردیم و چه کاری میتوانستیم بکنیم و کردیم و چه کاری میتوانستیم بکنیم و نکردیم. خیلی ضرورت داره. از عظمت ماه و عظمت روزه در این ماه اینقدر ارزش داره که انسان باید یه بررسی بکنه ببیند حالا 15 روز که گذشته به قدر کافی استفاده کرده از ماه رمضان، از روزه ماه رمضان استفاده کرده، اون استفاده‌ای که میشد بکند یا در این جهت کوتاهی کرده. اگر استفاده کرده شکر خدا رو به جا بیاره و اگر استفاده نکرده سعی کند که جبران کند در بقیه ماه. ماه رمضان و روزه ماه رمضان از عبادت هایی است که ممتاز در اسلام. تعبیرات ما در روزه داریم که در عبادات دیگه نداریم. در حدیثی هست که خداوند متعال می‌فرماید من همه عبادت ها رو از 10 برابر تا 700 برابر جزا می دهم. اما روزه از این امر مستثناست، الا صوم، فان الصوم لی و انا اجزا به. روزه از همه اینا مستثناست، من روزه مال منه و جزای روزه هم من هستم، روزه مال منه. این تعبیر در هیچ یک از عبادات نیست که خداوند متعال او رو برای خودش انتخاب کرده باشه، اما در همه عبادات خداوند متعال روزه رو انتخاب کرده و می فرماید روزه مال منه و چون مال منه انا اجزا به و من جزای روزه هستم. یعنی هیچی ارزش جزای روزدار رو ندارد، جزای روزدار نعمتهای بهشتی هم جزا ندارد، جزای اون بالاتره. و اون چی که میتواند جزای این روزدار باشد اون خود من هستم، تعبیری بالاتر از این نمیشد. یا مثلا در تعبیری که دارد از صوم جنتون من النار، پیغمبر فرمودن روزه سفری است از آتش دوزخ، سفر از آتش دوزخ، یعنی به وسیله روزه انسان از آتش دوزخ میتواند خودشو نجات بدهد. این عبادت مهم را ما باید ببینیم که چجور انجام دادیم و چجور باید انجام بدهیم. این عبادتی که اینقدر ارزش دارد آیا فقط به اینه که ما نهار نخوریم و یه وعده نهار را به افطار بیندازیم؟ فقط به اینه؟ پیغمبر اکرم فرمودن لیس سیام من الطعام و شراب، روزه فقط به این نیست که انسان غذا نخورد و آب نیاشامد، بلکه روزه بالاتر از اینه. این روزه‌ای که این مقامو دارد که پیغمبر می‌فرماید چیز دیگری است بالاتر از این، ما آیا این رو رعایت کردیم که چیه؟ یا فقط همون سحر خوردیم و روز چیزی نخوردیم و افطار نکردیم و اول افطار هم باز غذا خوردیم و همین روزه‌ای که معمولاً امثال بنده انجام میدهند که جز این چیزی رو درک نمی کنیم، آیا این روزه‌ای که اینقدر عظمت دارد آیا به همینه؟ پیغمبر می فرماید نه. در حدیثی است امیرالمومنین علیه السلام خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، افضل اعمال در این شهر چیه؟ چی از همه چی ثوابش زیادتره؟ پیغمبر فرمودن که افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، بهترین اعمال در این ماه ورع و اجتناب و خودداری از محارم خداست، که محارم خدا رو محرمات رو ترک کنی، این بهترین اعماله. تو اگر دعا نمیخونی، اگر خیلی مقید به دعاها و مراسم نیستی، اگر قرآن هم نمیخونی، اما اگر اجتناب کنی از محارم خدا، این بهترین اعماله. بیاد انسان یه ماه رمضان بنا بگذارد که این ماه رمضان گناه نکند، این از همه اعمال بهتره. دعا هم نمیخواد بخوند، افطاری هم ندهد، هیچ کدام از این مستحبات هم انجام ندهد، روزه رو بگیرد اما گناه نکند، این از همه اعمال بهتره. و کاش میتوانستیم ما این کارو میکردیم به جای دعاهایی که بخونیم. اون دعاها البته سر جای خودش، اما اگر می توانستیم که ترک می کردیم معاصی رو، اون خوب بود که شیطان نمی گذارد. در روایت دارد امام صادق علیه السلام می فرماید اذا صمت فلیسوم سم و که و بسر و که و رجل و که و یدوک و فرجوک. امام صادق فرمودن وقتی که روزه گرفتی تو زبانت را روزه دار کن، دستت را روزه دار کن، پاتو روزه دار کن، شکمتو روزه دار کن و چشمتو روزه دار کن و گناه نکن. فقط روزه به این نیست که شکم فقط یک مرتبه غذا نخورد، بلکه روزه عبارت از اینه که همه اعضای انسان و همه اعضا و جوارح انسان روزه دار باشند. کسی که با زبانش غیبت بکند، دروغ بگوید، تهمت بزند، سرزنش کند، مردم آزاری کند، کسی که با دستش به مظلومی بزند یا با قلمش خلافی بنویسد، کسی که با چشمش به محرمات الهی نگاه کند و چشم پاکی نداشته باشد و همینطور سایر اعضا و جوارح، این که روزدار نیست، اون روزه‌ای که خواستن اون این روزه نیست. که همون روایاتی که به ما گفتند ائمه اطهار و پیامبر فرمودند که در ماه رمضان غذا نخورید، آب نخورید، دروغ بر پیغمبر نبندید، بر خدا نبندید و سایر مفترات، همون ائمه فرمودند اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و رجلک و یدک. همون امام فرموده وقتی روزه میگیری زبانت روزه دار باشه، دستت روزه دار باشه، پاتم روزه دار باشه. همون پیغمبری که مشرع اسلام، مشرع احکام روزه است، فرمود که روزه فقط به این نیست که انسان غذا نخورد یا آب نیاشامد، روزه عبارت از کف نفس است، از شهوات غیر مشروع در روایتی است. انسان داره در یه روایتی وقتی که سحر می شود میخوایی تصمیم بگیری که روزه بگیری و نیت روزه کنی، فنو به صومک کف نفس عن الشهوات، نیت کن، بگو خدایا من میخواهم به وسیله امروز روزه گرفتن نفس خودم را از شهوات و خواسته های غیر مشروع باز بدارم. به جای این که سحر بس میکنیم که خدایا ما ان شاء الله میخوایم روزه بگیریم یعنی غذا نخوریم، آب نخوریم، به جای اون بگو خدایا میخواهم من دروغ هم نگویم، میخواهم غیبت نکنم، مردم آزاری نکنم و با پام و با دستم میخوام معصیت نکنم. فرمودن که وقتی خواستی نیت روزه بکنی، نیت روزه را این چنین بکن. آیا با این همه تأکیداتی که در مورد روزه شده و به ما این همه سفارشات را در این قسمت کرده اند، آیا ما همینجور روزه گرفتیم یا نه؟ این احتیاج به یه بررسی دارد. هر کسی بهتر میتواند خودش بررسی کند، ببیند در ماه رمضان اینجوری بوده و این چنین روزه گرفته است یا نه. ما در این ماه رمضان بر طبق فرمایش پیامبر گرامی اسلام فرمودن قد دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما در این ماه دعوت شده اید به مهمانی خدا. قد دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شده اید و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما در این ماه اهلیت کرامت خدا و لطف خدا رو پیدا کرده اید. آیا ما دعوت خدا رو پذیرفته ایم دعوت دعوت عادی نیست، همه ی قدرت ها در اختیارشه. خدایی که همه چیز دارد، خدایی که همه نعمت ها رو به بندگانش عطا کرده، در طول سال و در طول عمر همه نعمت ها رو به بندگانش عطا کرده و نعمت زندگی رو بالاتر از همه به اونا عطا کرده، اما در ماه رمضان میگوید من شما رو به مهمانی دعوت کردم، بیاید مهمان من بشید بندگان خدا، بیاید مهمان من، بیاید خانه من، بیاید سر سفره من، من شما رو قبول میکنم، من شما رو میپذیرم، بیاید در خانه من و سر سفره من. البته این مهمانی مثل مهمانی های دیگه نیست. ما عادت کرده ایم به مهمانی، میگیم که مهمانی اونیه که خورد و خوراک و میوه و غذا و مشروبات و چیزای خوب باشه در اون سفره، میگیم این سفره خوبیست و غذای خوبیست. اگر غذاهای خوب بیارن برای ما، میگوی مهمانی خوبی بوده، مهمانی جالبی بوده. اگر نیارن میگیم که به ما توهین کردن، مهمانی خیلی خوب نبود. اما همه مهمانی ها که اینجور نیست، که مهمانی خدا از این قبیل مهمانی ها نیست. اون چیزهایی که خداوند متعال به بندگانش در ماه رمضان میده از اینا نیست، که نمیگه بیاید مهمان من بشید تا من روزیتون رو وسیع کنم، در دنیا زندگی مرفهی داشته باشید، این رو که نمیگه. اون مهمانی به این نیست که فقط به ما گرسنگی بدن. البته خب گرسنگی باید ما بخوریم، گرسنگی باید بچشیم، اما گرسنگی به معنای مهمانی خدا نیست. مهمانی خدا مهمانی دیگری است. ما عادت کردیم فقط غذاها رو غذاهای دنیوی میدونیم. مگر همین جوره؟ مگر ما زندگی معنوی رو قبول نداریم؟ مگر نفس را قبول نداریم؟ مگر کمالات نفسانی رو قبول نداریم؟ مگر این رو قبول نداریم که ما در این دنیا که زندگی میکنیم، علاوه بر همین زندگی مادی که داریم و زندگی حیوانی که داریم، یه زندگی باطنی نفسانی هم داریم؟ چه بخواهیم چه نخواهیم اون زندگی هست. اون زندگی باطنی زندگانی نفسانی است که یا انسان را به سوی کمال و سعادت میبرد یا به سوی نقصان و بدبختی و فلاکت. اون چیزایی که خدا در این مهمانی به ما عطا میکند، اونا افاضات معنوی است، اونها غذاهای روحانی است، لذتهای معنوی است که ما نمیفهمیم، متاسفانه درکش هم نمی کنیم. وقتی میگیم غذای معنوی، غذای معنوی چیه؟ غذای باطنی، غذای باطنی چیه؟ کمالات نفسانی، کمالات نفسانی چیه؟ چون ما خودمون به جز این شکممون و این بدنمون و این زندگی دنیوی چیزی رو درک نمی کنیم. اگر درک می کردیم می فهمیدیم چرا اونم هست، نعمتهای دیگرم هست. اگر ما درست درک می کردیم می فهمیدیم که حتی در زمان روزه هم خداوند متعال به انسان طعام می دهد. در یه روایتیست امام علیه السلام می فرماید که قیلو، می فرماید ای روزه داران قیلوله بکنید، خواب پیش از ظهر یه چند لحظه، چند دقیقه خواب پیش از ظهر داشته باشید. فإن الله یطعم الصائم و یسقیه فی منامه، خداوند متعال حتی در حالت خواب هم به روزه دار طعام می دهد و سیر میشه. اما ما ممکنه بگیم که خب ما پیش از ظهرم استراحت کردیم و هیچی، نه طعامی نه شرابی، هیچی نفهمیدیم. ما انتظار داریم وقتی که میخوابیم بلند میشیم بگن سیر شده، همین بدن سیر شده. اما دیگه نمیدونیم که اون چیزی که در باطن ذات ما بگن به روزدار دادن چیه. در روایتیست امام صادق علیه السلام میفرماید که ان الصائم لیرتع فی ریاض الجنه، میفرماید روزدار چرا میکند در باغهای بهشت. روزدار در همون زمان روزداری چرا میکند، یعنی مثل جایی که انسان استفاده بکند، چرا میکند، استفاده میکند از اون نعمتهای لذائذ باغهای بهشت. لیرتع فی ریاض الجنه حتی یفطر، تا اون وقتی که افطار کند و تمام بشه روزش استفاده میکند. اما متاسفانه چون ما اهل این نیستیم نمیتونیم بفهمیم، نه چرای در بهشت رو میتونیم بفهمیم، نه او افاضات معنوی رو میتونیم بفهمیم. اما اونایی که اهلش هستن درک میکنن، میفهمن، اونها از روز داشتن لذت میبرند. اونها کسانی هستن که همینطور که در روایت دارد عند الافطار لذت میبرند و خوشحالند، چون که چشیدند اونها رو. خب خداوند متعال ما رو دعوت کرده به فرمایش پیغمبر اکرم به مهمانی و گفته روزه بگیریم، همون روزه‌ای که عرض کردم که خود ائمه معرفی کردن و خود پیغمبر فرمودن روزه بگیرید. اما روزه فقط از غذا خوردن نیست، گناه هم نکنید، معصیت هم نکنید، فکر معصیت هم نکنید. آیا ما این دعوت را پذیرفته ایم؟ خدا دعوت کرده، اما این دعوت را ما پذیرفته ایم؟ اینجور نیست که همه ما مهمان خدا باشیم. دعیتم فیه لا ضیافت الا، شما را دعوت کرده اما ما نرفتیم، ما قبول نکردیم، شیطان بر سر ما مسلطه و نفس اماره بر سر ما مسلطه. گناهانی که مرتکب شده ایم در طول ماه رمضان، آیا تونستیم خودمون را کنترل کنیم از معصیت و بگیم یه ماه رمضان معصیت نمی کنیم، تا لیاقت مهمانی خدا را داشته باشیم؟ خدا ما را دعوت کرده ولی متاسفانه ما نپذیرفتیم دعوتشو. خدا فرموده بیاید روزه بگیرید، اون روزه ای که هست ما انجام داده می رو نمیدونم. البته انشاءالله که در بین شماها افراد فراوانی هست که روزه واقعی گرفتن، و در روایت است که کم من صائم که لیس له من الصیام الا گرسنگی و تشنگی. آه که 15 روز ماه رمضان بگذرد و ما استفاده این نکرده باشیم. ماه رمضان ماه خودسازیه، ماه تمرین تقواست، ماه ترک گناهه، ماهیه که انسان متوجه خدا بشه. آیا ما شدیم؟ آیا ما این ماه را، این 15 روز را توانستیم گناهان را ترک کنیم، بگیم خدایا ما 15 روز روزه گرفتیم و گناه نکردیم؟ اگر یک چنین عملی را انجام داده اید خدا را شکر کنید و شاکر باشید که توفیق خدا نصیبتون شده است و بزرگترین نعمت را از جانب خدا دریافت خواهید کرد و بزرگترین پاداش را که خود خدا می فرماید من جزای روزه دارم. ما اصلا حتی اینم نمی فهمیم که من جزای روزه دارم، خود خدا جزای روزه دارست، نمی درک نمی کنیم یعنی چه. ما با این قبیل تعبیرها آشنا نیستیم. اگر توانستیم اینجور خودمون را بسازیم، خوش به احوال شما، و تصمیم بگیرید که انشاءالله در تتمه ماه را هم ادامه بدید به همین احوال. اگر پذیرفتید مهمانی خدا را، بدونید 15 روز دیگه 16 روز دیگه هم این مهمانی باقیه، هر چه می توانید استفاده کنید. اما اگر نیست، باید به فکر باشیم که جبران کنیم. آیا خداوند متعال که اینقدر لطف دارد برای سازندگی بندگانش، برای که بندگانش رو در همین مهمانی بپذیرد، حتی عبادات اونها رو بیش از اون مقدار جزای معمولی جزا میدهد؟ در روایتی که کسی که دو رکعت نماز واجبش رو بخواند، هر کسی فریضه ماه رمضان فریضه شو انجام بدهد، خداوند متعال ثواب 70 برابر بهش میده. مهمان خدا یعنی اگر نماز مغرب و عشا رو بخونی و 70 برابر ثواب میده با اون ماهای دیگر. خود نماز مغرب و عشا یعنی واجبت را. و اگر یک آیه در روایت در پیغمبر می‌فرماید کسی که در این ماه رمضان یک آیه قرآن بخواند، خدا ثواب ختم یک قرآن به او عطا می‌کند. ببینید لطف چقدر زیاده. می‌خواد بده، می‌خواد مهمونی بکنه، دعوت کرده، میگه بیایید یه آیه بخونید، من ثواب یک ختم قرآن به شما می‌دهم. حالا بسم الله استفاده کن. حالا خوبه که ما بگیم، ما اگر یه همچی روایتی هم بشنویم میگیم الحمدلله خیلی خوب شد، ما یه آیه میخونیم و یه ختم قرآن تمام شد. نه بنده خدا، این رو گفته برای که شما هرچه میتوانی استفاده بکنی از این ماه. حیفت نمیاد که از این ماه استفاده نکنی. اینقدر لطف خدا زیاده که حتی داره که شما رو در این ماه رمضان نفس هاتون ثواب تسبیح دارد. یعنی که نفس که میکشی، این نفس ثواب سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر داره. ببین لطف خداست دیگه. میگه این ماه که شما مهمان من هستید، حتی من نفس کشیدن شما رو ثواب میدم. و من حتی در این ماه خواب شما هم عبادت، روز دار خوابت هم عبادت، اگر بخوابی هم عبادته، هر کاری بکنی عبادته، چون ماه حفاظه منه، من توجه به بندگانم دارم. بخوابی ثواب میدم، قرآن بخونی چند برابر، نماز چند برابر، صدقه چند برابر، دعا چند برابر، هر کاری بکنی من زیاد به ثواب میرم. اما در صورتی که روزدار باشی، در صورتی که روزدار باشیم، که مشکلم همونه، اگر ما روزدار باشیم خوبه، برای روزدار خیلی چیزا هست. اما اون روزداری که همه این نعمت ها رو داره، اون روزش غیر این روزه ماست. خداوند متعال خواسته این ماه ماه تمرین تقوا باشه. زمینه چند فراهم کرده و حتی خداوند متعال در روایت دارد که در این ماه شیاطین قل و زنجیر شدن، یعنی شیاطین کمتر میتونن نفوذ در بنده پیدا کنن. در بنده روزدار، در بنده روزدار شیاطین کمتر میتونن نفوذ بکنن. درهای جهنم هم بسته است. بعد میفرماید که مبادا که درهای دوزخ را برای خودتون باز کنید بعد از ماه رمضان. مبادا با اعمالتون کاری بکنید که شیاطین از شما مسلط بشند. راه بازه، از هر جهت لطف خدا زیاده. اما اون چه هست، استفاده ماست. من اون چرا که میخواستم از صحبتم خدمت شما عرض کنم، موضوع سخنم بررسی عملکرد 14 روزه ماه مبارک رمضانه. برادرها، خواهرها، خودتون بهتر میدونید که چی کار کرده اید. خودمون بهتر میدونیم. من میدونم چه کردم، شما هم میدونید چه کرده اید. یه مقداری فکر کنیم ببینیم چه کرده ایم. اگر خوب انجام وظیفه کرده ایم، بسیار خوشحال باشیم، نعمت خدا رو شکر کنیم. و اگر مقداری کوتاه آمده ایم، فکر کنیم، جبران کنیم، که در روایته که کسی که لم یغفر له فی شهر فی هذا الشهر، کسی که در ماه رمضان مورد مغفرت قرار نگیرد تا ماه رمضان آینده باید انتظار بکشد. این همه راه باز، این همه نعمت، این همه لطف خدا. و اگر ما کوتاه باشیم و این مهمانی رو، دعوتشو قبول نکنیم، فرار کنیم، شیطانمون رو بگیریم و فرار کنیم، بگیم ما مهمانی خدا رو نمیخوایم، این زهی بدبختی ما. خوب فکری بکنیم. اگر انشاءالله عمل کردیم که هو المطلوب، اگر نیست تصمیم بگیریم بقیه این ماه را جبران کنیم. از الان بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام دیگه گناه تا آخر ماه رمضان نکنم. بسم الله، شدنی هم هست. تصمیم گرفتم میخوام گناه نکنم، گناه مرتکب نشم. تصمیم بگیریم. اگر تصمیم گرفتیم خدا هم توفیق میده. ممکنه، حیفه این بقیه ماه رمضان 16 روز هدر ندیم، و مخصوصا ایام شبهای قدر هم نزدیکه که خیلی میتونیم استفاده کنیم از این شبهای قدر. شب قدری که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب عبادت بهتر از هزار ماه عبادت. هزار ماه یعنی تقریبا 80 خورده سال. یک شب را اگر عبادت بکنیم این همه ثواب داره. می توانیم جبران بکنیم، در بقیه ماه جبران کنیم، مخصوصا در شبهای قدر، و مخصوصا دعا بکنیم در شبهای قدر به همه مؤمنین، مسلمان ها و گرفتار ها، و به نجات خودمون. من از خداوند متعال می خواهم که وسیله تنبه ما را و روزداری ما رو در بقیه ماه فراهم کند. خدایا به مقام معظم پیامبر گرامی خودت سوگند، ما را از روزداران واقعی محسوب بدار. خدایا در این ماه از الطاف خودت ما را محروم مگردان. خدایا شر نفس اماره و شیطان را از سر ما کوتاه بفرما. خدایا ماه رمضان را ماه آخر عمر ما قرار مده. خدای اسلام و اسلامیان را در جهان پیروز بگردان. حرکت‌های اسلامی را در همه جهان پیروز بگردان. خدایا دشمنان اسلام را خار و سرنگون بفرما. حرج امام زمان ما را نزدیک بفرما. قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از یاران راستین امام زمان قرار بده. مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بفرما. خدایا نظام جمهوری اسلامی ایران را مؤید و منصور بفرما. خدمتگزاران انقلاب را مؤید و منصور بفرما. و السلام علیکم و رحمت.